طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 12 دی ماه 1400
مصادف با
28 جمادی الاول 1443.
ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این مقیس و علیه، مقیس و علیه در ما نهنفی این بود که اگر کسی سبی در اول وقت نماز ظهر یک نماز ظهر مستحبی خوند، سپس در اثناء وقت در اثناء نماز بالغ شد یا بعد از نماز بالغ شد، هر دو فرضش محل بحثه، آیا اینجا نیاز به اعاده داره یا نداره؟ خب مطالب مهمی رو اینجا عرض کردیم از کتاب شریف جواهر. یک نکته ای در عبارت جواهر که باید عرض بکنیم. صاحب جواهر از مرحوم علامه در مختلف نقل کرد که دلیلی که علامه آورده برای اجزا همین مشروعیت عبادات سبیه که توضیحش رو دیروز مفصل عرض کردم، دیگه این رو توضیح ندیم. بعد علامه فرمود یجب و اتمامها لل آیه. آیه در اینجا دو احتمال داره. یک احتمال همین که بگیم خب الان که بالغ شد، خطاب اقیم الصلاة توجه پیدا میکنه به این و این نمازش هم که تا حالا مشروع بوده، این آیه به دلالت التزامی دلالت بر وجوب اتمام بکند، به دلالت التزامی دلالت بر حرمت ابطال بکند. این یک بیان. اما یک احتمال دیگری هم وجود داره که این آیه‌ای که در اینجاست، دیروز بعد از درس هم به بعضی از آقایون من این رو عرض کردم، این آیه مراد اقیم الصلاة نیست، آیه 33 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خدای تبارک و تعالی می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول، بعد چی می فرماید؟ ولا تبطلوا اعمالکم. بگیم این وجوب اتمام که مرحوم علامه می فرماید لل آیه، مراد اینه، یعنی آیه‌ای که میگوید ابطال اعمال حرامه، آیه‌ای که نهی میکند از ابطال اعمال. خب اون وقت ببینید در فقه فقها در یه مواردی به این آیه برای حرمت قطع عمل تمسک کردن و اساساً بعضی ها خواستن این رو به عنوان یک قاعده قرار بدن، قاعده حرمت قطع عمل شما اگر یه عملی رو شروع کردی، یه عمل عبادی، حق نداری قطع کنی این عمل را. مثلا حتی اگر یک روزه ای رو گرفتی از آن صبح و از طلوع فجر امسا کردید، حالا میخواید قبل از ظهر نیت خودتون رو قطع کنید. اینجا بعضی ها میگن این لا تبطلوا اعمالکم نهیه، اینجا هم شامل میشه. نماز مستحبی شروع کردید، خب شروع کردید اما حق قطع کردنشو ندارید، من دون ضرورتن و من دون اضطرارن. حج رو شروع کردید اما حق ندارید قطع بکنید. اعتکاف رو شروع کردید اما حق ندارید به هم بزنید. یک فکر در میان فقها این است که این به عنوان یک قاعده عامه است، اگر یه عمل عبادی رو کسی شروع کرد، حق قطع کردن این عمل را نداره. خب بگیم لعل مرحوم علامه هم که اینجا می‌فرماید آیه مرادش همین لا تبطلوا اعمالکم باشه، یعنی علامه می‌فرماید این آدم نمازشو شروع کرده، حق نداره نمازشو ابطال بکنه، یجب و اتمامها. که اگر این رو گفتیم اون وقت اون اشکال دوم صاحب جواهر من و عموم الآیل نافله، باید بگیم صاحب جواهر معتقد است که آیه فقط شامل واجباته، در مستحبات اصلا جریان نداره. خب حالا آیا از این ولا تبطلوا اعمالکم ما میتونیم حرمت قطع العباده رو استفاده کنیم؟
در مانند حفیل کلی
کلی الان دارم به نفع کلی شما
اول عرض میکنم، تصریح کرد
در مختلف یا در پاورقی ذکر
شده
خیلی خوب،
نه در متن یا در پاورقیه؟ خیلی خوب. اگه اونجا چون حالا من مختلف دم دستم نبود ببینم مختلف رو علا یالن، اگر این باشه خب دیگه آیه منحصره به همین ولا تبطلوا اعمالکمه. اون وقت عرض کردم این یه بحث مهمی میشه که آیا ما یه قاعده کلی داریم در فقه که اگر یه عمل عبادی رو حالا چه واجب چه مستحب کسی شروع کرد، حق ندارد او رو قطع کنه. مثلا در بحث طواف هم داریم این رو، اگر کسی طوافش رو شروع کرد آیا اختیاراً میتونه طواف رو قطع کنه یا نه؟ خب اونجام لعل کسانی که این آیه رو بهش استدلال کنن بخوان اونجا هم همین استدلال رو داشته باشن. این یک. حالا اگر ما از این آیه قاعده کلی به دست نیاوردیم، ممکنه بگیم یه موارد خاصی مثل نماز، نماز قطعش نماز واجب قطعش اختیاراً جایز نیست، یا در باب حجم دلیل داریم اگر یک کسی محرم شد ولو به حج استحبابی اتمامش واجبه و قطعش جایز نیست. اگر ما قاعده رو به عنوان قاعده نپذیرفتیم، اون وقت بعداً میگیم آقا در هر موردی دلیل داشته باشیم. مثلا در باب نماز میگن اجماع داریم، البته چند دلیل ذکر میکنن اونجا، یکیش اجماعه، اجماع داریم در این که قطع نماز جایز نیست. اون وقت در نمازم باید دیدیم آیا در خصوص نماز واجبه اون اجماع، یا نماز مستحبی رو هم شامل میشه، بگیم قدر متیقنش نماز واجبه. من فقط یک اشاره اجمالی کنم اینجا. این آیه شریفه قبلش و بعدش مربوط به اونهایی است که کافرن و صد عن سبیل الله دارن. بحث در کفر و ایمان و مخالفت با خدا و اینهاست. هم قبل از این آیه، آیه 32 و آیات قبل، و هم آیه بعد از آیه 33. این وسط خدا می فرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. خب این لا تبطلوا اعمالکم یعنی اگر یک عملی از شما بر محور خدا و رسول نباشه باطله، ولو عمل خیری دارید انجام میدید. لا تبطلوا اعمالکم یک احتمال این است که لا تبطلوا اعمالکم بالکفر. خود کفر موجب حبط عمله، حبط هر عملی. گاهی اوقات بعضیا میگن که آقا یه آدم کافری یه عمری خدمت کرده به بشر. خب ما کفر رو موجب حبط عمل میدونیم بر اساس این گونه از آیاتی که در قرآن وارد شده. لا تبطلوا اعمالکم یعنی بالکفر. حالا از کفر القاء خصوصیت کنیم به ریا. از کفر و ریا القاء خصوصیت کنیم گناه. بگیم اگر یک مسلمانی و یک مؤمنی عملی رو انجام داد بعدن گناه میاد موجب ابطال عملش میشه، موجب حبط عملش میشه. گناه این چنینه، ولو این آدم نماز خونده روزه گرفته، گناه موجب حبط عمله. و اتفاقا در ذیل این آیه این روایت وارد شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که بگوید سبحان الله، خداوند برای او یک شجری در بهش قرص میکنه. کسی که بگوید الحمدلله، خدا باز یک شجری برای او در بهش قرص میکنه. و لا اله الا الله همینطور، و الله اکبر همینطور. یک کسی اونجا به پیامبر عرض کرد که پس روی این حساب ما خیلی باید اشجار در بهش داشته باشیم، چون هر کدومون خیلی این ذکر رو بیان میکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن بله، به شرطی که با گناه او رو حبطش نکنید. ممکنه یک آتشی بفرستید تمام این اشجار از بین بره. و بعد این آیه رو تلاوت کردن ولا تبطلوا اعمالکم. خب پس ببینید نتیجه چیه؟ نتیجه این است که این لا تبطلوا اعمالکم مربوط به ابطال عمل من حیث قبول عند الله و عدم قبول عند الله. یعنی شما یه عملی انجام دادید، این عمل اگر گناه نکنید خداوند این رو ثبت میکنه در نامتون و محفوظ میمونه. اگر گناه کردید، حالا این گناه کفر، شرک، ریا یا نظیرشون آیه ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، و تا برسیم به گناه، اینا موجب ابطاله. ابطال عمل این عمل که ان لم یکن است، این نماز خدای نکرده میبینیم این همه نماز در دنیا خوندیم قیامتش اثری ازش نیست، خودمون حبت کردیم اینها رو. ببینید ما در قرآن این نکته رو پس دقت کنید، قبل از آیه قرآن در خدمت قرآن هستید بخونید قبل از آیه رو، قبل از آیه 33 رو بخونید، آقا بلند بخونید. اونجا بحث احباطه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، آیه بعدش چیه؟
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا
كفر
فلن يغفر الله.
بله ببینید هم قبل هم بعدش اینه، البته یعنی روی این مبنا که بگیم سیاق در قرآن حجته، اینجا دیگه بگیم قبلش و بعدش مربوط به حبت اعمال، این ولا تبتلو اعمالکم هم معناش همینه. اما خب ما سیاق رو در قرآن به نحو موجبه کلیه حجت نمیدونیم، در جای خودش گفتیم به نحو موجبه جزئیه، در بعضی از جاها سیاق اونجا دیگه خیلی ظهور روشنی داره، این از همون موارده، یعنی قبلش بعدش پیداست اصلا در مورد ایمان و کفر، در مورد اطاعت خدا و رسول، اصلا این لا تبتلو اعمالکم کاری به این ما نهنوفی که مسئله قطع عمل باشه نداره. این یک نکته. یه نکته دوم که وجود داره این است که قطع العمل در اثنای عمله، یعنی ما به چی میگیم قطع العمل؟ وسطای عمل، عمل رو آدم ول کنه رها کنه میشه قطع العمل، اما اینجا موردش لا تبتلو اعمالکمه، یعنی عملتون رو، عمل بعد از اینکه تمام شده این رو ابطال نکنید، اصلا بحث اثنای عمل نیست اینجا، یعنی شما یه عملی کردید، این عمل اگر گناه نکنید در نامه اعمالتون ثبت میشه، اما اگر گناه کردید این ثبت نمیشه، پس بعد العمل اصلا ربطی به مسئله قطع العمل نداره. لذا این آیه شریفه لا تبتلو اعمالکم این قابلیت استدلال عرض می شود که برای ما نحنفی نداره. ببینید مرحوم شیخ انصاری می فرماید این آیه ناظرتون الى ابطال الاعمال بعد وقوعها لا فی الاثناء. مرحوم آقای خویی هم می فرماید ناظرتون الى عدم الاتیان به شیء یوجب و بطلان العمل سابق. لذا نتیجه میگیریم که این ما چیزی، بله قاعده حرمت ابطال عمل به معنای حبط العمل داریم، یعنی یک قاعده است از قاعده معارفی ماست، جز قواعد معارفی ماست، میم قاعده داریم در قرآن به نام قاعده حبط الاعمال، یعنی ممکنه یک کسی عملی را با همه خصوصیاتش دقیقا انجام بدهد، استحقاق ثواب اخروی هم داره، موجب کمال اونم بشود، اما منوط به این که بعدن گناه نکنه، گناه که آمد حبط میکند عمل را، اما این ربط به مسئله فقهیه نداره. ما نمیتونیم از این آیه شریف استفاده کنیم که در اثنای عمل آیا قطع العمل جایزه یا جایز نیست. چی؟ عرض کردم دیگه، حالا وقتی این به درد ما نحنفی نخورد، در هر جایی در نماز اجماع داریم، در حج و اتم الحج و العمره لله داریم، دیگه دلیل خاص داریم. خب عرض میکنم من تتمه کلام صاحب جواهر رو امروز عرض کنم، بلکه این بحث تمام بشه. و گفتم واقعا میخواییم مقداری رو خود عبارات جواهر آیون یه مقداری احاطه پیدا کنید و انس پیدا بکنید. صاحب جواهر در دنباله مطلب میفرماید که این نهی از ابطال ملازمه با اجزاء نداره. شما مرحوم علامه که میفرماید لا تبطلوا اعمالکم، این ملازمه نداره با اجزاء، ممکنه این عملشو تمام بکنه دوباره لازم باشه استیناف بکنه و اعاده انجام بده. بعد میفرمایند که وقتی این صبی در اثناء نماز بالغ میشه، دوران امر بین الامرین، از یک طرف این نافله خودش رو قطع بکند که خب شما میگید لا تبطلوا اعمالکم اطلاق داره، هم واجبات رو میگیره، شما این مرحوم علامه و یه عده‌ای، و هم نافله رو میگیره، پس این قطع العمل حرام. امر دائر است بین این که این نافله رو قطع کند و الفرض حرمته، و بین ترک صلات و این که این نافله رو ادامه بده، اون نمازی که برش لازم هست او رو ترک بکنه. فرض کنیم الان در حال زیغ وقتم هست، اگر بخواد نماز اتمام بکند اون نمازی که باید بخونه دیگه ترک میشه. خب ولا ریب فی تعین ثانی علی. ببینید ما امر دائر و دوران بین دو چیزه، یا نافله رو قطع کنیم استیناف کنیم یک نمازی را، یا نافله رو دنبال کنیم اون نماز رو ترک بکنیم. میفرماید ترک و صلات تعین داره. چرا؟ برای اینکه اون صلات مشروط به یک شرطی است که اون شرط مفقوده، اون صلات مشروط به تمکنه، الان این شرط تمکن وجود نداره، چون وقتی میخواد نماز نافله رو ادامه دهد لم یتمکن بعد از این نماز که دوباره نماز بخونه، چون تمکن نداره الممنوع شرعن کل ممنوع عقلن. خب این دقتاشو میخوام عرض بکنم. ببینید دقتای دیگه اینجا وارد دقتای اصولی داره میشه مرحوم صاحب جواهر. میفرماید اینجا این شخصی که در حین نماز بالغ میشود دو تا امر داره، یکی اتمام الصلات، یکی هم اون صلات ان استینافن. بعد ترک اون صلات ان استینافن رو این بیان میگن تعین پیدا میکنه، الا ان یقال ان امتناع الصلات علی، اینی که نماز استینافی بر او ممتنع میشود، این متوقفون یا موقوفون علی النهی عن الابطال سابقا علی فعل الصلات. یعنی اگر قبلا نهی عن الابطال بیاد، شارع میگه نماز حق نداری ابطال کنی. خب وقتی شارع داره میگه نماز تو حق نداری ابطال بکنی، پس دیگه نماز عن استینافن معنا نداره، چون خود شارع گفته حق نداری ابطال بکنی. باید این نهی عن الابطال سابق بر امر به صلات باشه، و لیسه، این سابق بودن نیست. چرا؟ ضرورت اتحاد زمان توجه الامر و نهی الی بالبلوغ، در یک زمان به مجرد اینکه این بچه در اثناء نماز بالغ شد، نهی عن الابطال و امر به صلات توجه به او پیدا میکنه. اینطور نیست که بگیم نهی از ابطال قبل از امر به صلاته. خب پس ما اینجا چی داریم؟ دوتا، یکی نهی عن الابطال، یکی صلات. قاعده چی آقا؟ تعارض که نیست اینجا. دو تا امر داریم، اینم دوران بین محظورینه، یا باید نمازشو ادامه بده تا آخر ابطال نکنه، یا نمازشو قطع کنه، نماز عن استینافین شروع کنه. میشه دوران بین محظورین. دوران بین محظورین تخییره، میگن قاعده اقتضا میکنه تخییر، این مخیره بین الامرین، یا نماز رو قطع کنه بالغ شده از اول دوباره نماز عن استینافین بخونه، یا نمازش ادامه بده دیگه تمکن از نماز عن استینافین نداره لزیغ الوقت. قاعده تخییره، مگر این که بگیم چون نماز عن استینافین اهم از ابطال این صلات نافله است، او تعین داره. و الا اگر این تعین و اهمیت را مطرح نکنیم، مقتضای قاعده تخییره. این رو که میگن، بعد میفرماین که تخییر هم یه مشکلی داره. میفرماید لکنهو عند التأمل، یعنی لکن تخییر عند التأمل مما یقتضی وجوده عدمه، از وجود تخییر عدم تخییر لازم میاد. چرا؟ میفرماید از متا فرز جواز و قطع نافلت له وجبت الصلاه. خب اگر گفتیم قطع نافله جایزه، دیگه مانعی از صلات نیست و نماز واجبه، چون مانعی نداره، تعین پیدا میکنه. یعنی اینا مثل سایر موارد دوران بین محظورین نیست. اینجا اگر یه طرفشو گفتیم خب آقا قطع نافله جایز، تا اینو گفتیم نماز واجب میشه، تعین پیدا میکنه. چون در تخییر یعنی یجوز و ترک این طرف کما یجوز و ترک اون طرف، یکیشو باید انجام بدیم. نهی از ابطال داریم، امر به صلات داریم. خب حالا عقل میگه تخییر، تخییر یعنی خب شما اگر بخواید صلات رو بخونید، صلات تعین پیدا میکنه و قطع نافله جایز میشه، دیگه این صلات تعین پیدا میکنه، مانعی از این از وجوب این نماز وجود نداره. پس تخییر چی شد؟ به مجرد جواز قطع نافله تعینت صلات. در موارد دیگه اینطور نیست. وقتی میگیم آقا شما مخیرید بین نماز جمعه و نماز ظهر، اینطور نیست که اگر یکی رو اختیار کردید یا یکی رو ترک کردید دیگری تعین پیدا کنه. نه، شما در وسط این عمل میتونید ولش کنید به سراغ او، یا بالعکس. تخییر معناش اینه اصلا. میگیم آقا شما بین نماز جمعه و نماز ظهر مخیری، حالا اگر نماز جمعه رو الان ترک کردید رفتید نماز ظهر، اما تعین نداره، میتونید دوباره نماز ظهر رها کنید به سراغ نماز جمعه. اما اینجا میفرماد اگر ما گفتیم قطع نافله به خاطر تخییر جایزه، چون یک طرف تخییره، دیگه مانعی از این وجوب صلات و تعین وجوب نماز نیست، تعینت الصلات وجبت الصلات. مگر میفرماد الا ان یکون المراد تخییر در تکلیف باشه، نه تخییر در مکلف و به. تا اینجا ما میومدیم گفتیم آقا این تخییر در مکلف و به، یا این نماز را ادامه بده و باطل نکن، یا نماز بعدی رو استینافن بخون، میشه مکلف و به. اگر کسی بیاد بگه نه جناب صاحب جواهر، اینجا که میگیم قاعده اقتضای تخییر داره، تخییر در تکلیفه. تخییر در تکلیف اینطور نیست که من بیام بگم اگر یکیش رو من انتخاب کردم ترک کردم دیگری تعین پیدا کنه. به عبارت اخرى این اشکال در فرضی است که ما مسئله رو بیاریم در مکلف و به، در حالی که ممکنه مراد تخییر در تکلیف باشه. بعد میفرد بناءً علی عدم حصر ذلک، تخییر در تکلیف رو نیاریم در تعارض اخبار. در تعارض اخبار حالا چه بگیم؟ اصل اولی که ما قائلیم، که ما قائلیم اصل اولی هم تخییره. مشهور قائلن که اصل اولی در تعارض اخبار تساقطه، اما همین مشهور اصل ثانوی رو تخییر میدونن. اگه یه روایتی میگه واجب، یه روایتی میگه حرام، اینجا تخییر در تکلیفه. اون وقت بگیم این تخییر در تکلیف منحصر به تعارض اخبار نیست، بلکه در چنین جایی و در چنین موردی هم که الان محل بحث ماست، این تخییر در تکلیف هست. بل هو که تخییر الحائز فی تهیزها به سبعه و سلاسه مثلا من الشهرین او یقال. این بید عرض کردم هدف ما هم از ذکر این مطالب، این مطالب تو جواهر جای دیگه نیست. اینقدر که اصرار امام رضوان الله تعالی علیه داشت فقه جواهری، فقه جواهری همینه. بید چقدر دقت میکنه صاحب جواهر. تا اینجا سه تا دلیل آورد برای اجزا، همه رو مناقشه کرد، بعد از حیث اصولی داره که حالا گاهی اوقات توی بحث‌های اصولی میگیم آقا مقتضای قاعده اولیه چیه؟ مقتضای قاعده الان اینجا یک نهی از ابطال داریم، لا تبطلوا اعمالکم، یک امر به صلات داریم، اقیم الصلات. مقتضای قاعده اولیه چیه؟ میفرمان تخییره. باز میان در این تخییر اشکال میکنن، مما یلزم من وجودهی عدمه، مما یقتضی وجودهو عدمه، این اشکال رو میکنن. باز میخوان این اشکال رو حل کنن. برای حل اشکالش میگن یک راه این است که بگیم تخییر مراد تخییر در تکلیفه. اصلا همه فرض در زیغ وقته، یعنی در اینجا فرض اینه که اگر زیغ وقت نباشه که اصلا مشکلی نداره، میگه آقا این عمل رو باطل نکن، تا آخر بخون، بعدش هم نماز و وقت داری بخون. ولی فرض اینه اونجایی که زیغ وقته، یعنی امر دائر است، یا عمل رو ادامه بدهد و ابطال نکند، یا عمل رو قطع کند نماز رو بخونه که در وقت خونده بشه، اینجا دوران بین محظور این واقع میشه. نه حالا فرض الان در زیر وقته، در وسط وقت تعارضی هم مثلا نیست، هیچ تعارضی هم وجود نداره، میگیم آقا دو تا عمله، این عمل رو ابطال نکن، تمام کن. بعد که تمام کردی باید نماز، این مجزی از نماز انبالغه نیست، باید از اول نماز شروع کنی، نماز باید بخونه دیگه، بحثی نداره. یعنی قائلین به عدم اجزام همین رو میگن دیگه. ولی تعین پیدا نمیکنه او. بله دیگر، ولی تعین پیدا نمیکنه. ببینید آقای بافقی، در تخییر در مکلف و به میگن شما بین خصال کفاره مخیری. حالا اگر شروع کردید صیام مثلا 60 روز رو، حالا وصلش خواستید رها کنید برید ستین مسکینن، مانعی نداره. بله اگر دو عدلش موجود نبود، یک عدلش خود به خود چیه؟ تعین پیدا میکنه. اما اینطور نیست که با ترک یکی واقعا دیگری تعین پیدا بکنه، با ترک اختیاری یکی. اما اینجا این خصوصیت و صاحب جواهر با این دقتی که کرده میگه خب آقا اگر به خاطر تخییر گفتیم یجوز الابطال و یجوز و قطع و نافله، البته رو مبنای علامه که این آیه اینجا میاد، و اگه یجوز شد دیگه مانعی از وجود، چون تمام مانع برای صلات این حرمت ابطال بود. اما وقتی حرمت ابطال برداشته شد، مانعی از وجوب صلات نیست، وجوب صلات تعین پیدا میکنه. اون وقت این پس دیگه لا معنی للتأخیر، یعنی شما اسم تأخیر رو آوردید اما واقع تأخیر نیست. واقع تأخیر این است که اگر شما یک طرف رو ترک کردید، طرف دیگه تعین، چون تأخیر معناش همینه. ولذا بعدن میاد دیگه آقا تأخیر آیا تأخیر استمراریه یا نه، همین بحث هم اونجا مطرح میشه. اینجا میگیم اگر یک طرف رو شما گفتید یجوز الابطال، دیگه مانع از وجوب برداشته میشه و وجوب تعین پیدا میکنه. اون وقت میفرمان یا بیاییم برای اینکه این اشکال، یعنی اینکه از تأخیر یقتضی وجود و عدمه رهایی پیدا بکنیم، یا بگیم آقا مراد تأخیر در مکلف و به نیست و این اشکال و این بیان در فرضی است که ما مانحنفی رو مثل سایر موارد تأخیر در مکلف و به بدانیم. بگیم آقا این تأخیر در تکلیفه، من حیث و تکلیف الواقعی انت مخیرون اما به ابطال الصلا، به اتمام الصلات و حرمت الابطال، یا به جواز الابطال و استیناف الصلات. این دیگه در واقع شما مخیرید، ربطی هم به شما و اختیار شما نداره. او یقال، روی راه دوم ذکر میکنن. راه دوم این است که ان تخیره ما اثبتناه الا بعد رفع مقتضا کل من الامر و نهی مما تضاد دافی. این شاید در ذهن شما اومده باشه، میگیم آقا تخییر یعنی اون چه که این دوتا موجب تضاد بینشون بوده اونا رو از بین ببریم. اصلا تخییر بناش اینه، یعنی دوتا یه امر داریم، نهی از ابطال و امر به صلات. این یه اقتضایی دارد و اونم یه اقتضایی داره. وقتی میگیم و این دوتا اقتضاها هم تضاد داره، نهی از ابطال میگه نماز رو تا آخر بخون ولو وقتم زیغ باشه، ولو بعدش هم دیگه استیناف نتونی بکنی نماز رو. اون امر به صلات میگه اینو ولش کن، این نماز نافله رو قطعش کن، بیا نماز ان استینافن بخون. بگیم آقا این دوتا اقتضاش که موجب تضاده، این رو از بین ببریم. او یقال ان تخییر ما اثبتناه الا بعد رفع مقتضا کل من الامر و نهی مما تضاد دافی، یعنی در اون چه که با هم تضاد دارن. فل اذن بالقطع ثبتون ثبت مل اذن به ترک صلات دفعتن، اذن به قطع با اذن به ترک صلات دفعتن ثابته به مقتضای تأخیر. تأخیر یعنی شما مجازید قطع کنید یا مجازید نماز رو ترک کنید. اذن به قطع ثبت مل اذن به ترک صلات دفعتن، فان اقتضا ذاک وجوب الصلات، اگر اذن به قطع وجوب صلات رو اقتضا بکنه، فلیغزل اذنو به ترکها تعین وجوب الاتمام. از اون طرف اذن به ترک صلات وجوب اتمام این نماز نافله رو اقتضا میکنه. پس ما باید این اقتضاها رو بیاییم در اینجا قیچی بکنیم. اقتضاها رو قیچی کنیم یعنی آقا این مقطع نظر از اینکه در او چه اثری میکنه، این حرمت ابطال، حرمت ابطال با قطع نظر از اون چه که مزاد با امر به صلاته، امر به صلات با قطع نظر از اون چه که مربوط به ابطاله. اینا رو هر کدوم مقتضاهاشو با قطع نظر از دیگری که لحاظ کنیم تأخیره. تأخیر اینطوری یعنی شارع گفته تو معزون در ترک، معزون در قطع و معزون در ترکید.
اینم تکمیل کلام. نتیجه چی شد آقایون؟ نتیجه این شد عرض کردم این مطلب خیلی مهمی بود، با اینکه از کلام سید در عروه استفاده میشه، این مقیس و علی یه امر اتفاقیه، در حالی که و عجیبم اینه معاصرین تقریبا همشون میگن مجزیه، یعنی همون فتوای علامه رو دارن، ولی از کلام صاحب جواهر استفاده شد، اجماع قدما بر عدم اجزائه. چطور میشه جایی که اجماع قدما بر عدم اجزائه ما بیم در این و دلیلی هم نداریم؟ یه وقت میگفتیم آقا اجماع هست اما این اجماع مدرکیه، اینم دلیلشه و حاضر دلیل باطلون، خیلی خوب دلیلی هم نداره، ادلش همه مخدوش شد، اون اجماع مسلمه، لذا اصلا مقیس و علیه هم همینطوره، هم در مقیس که اگر کسی سال قبل ان غیر استطاعت حج مستحبی انجام داده الان مستطیع شد باید حج انجام بده، و هم در مقیس و علیه این بچه اگه در اثناء نماز بالغ بشه یا بعد از نماز بالغ شد این باید نمازش رو اعاده کنه، این فرع هم تمام میشه. حالا یک فرع دیگه هست که انشالله بعد از ایام فاطمی ما فردا اصول رو اگه زنده باشیم داریم، اما دیگه فقه روز شنبه انشالله.